چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
گاه چهارشنبه برگشته. سلام علیکم به همگی، حال و احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی فقط به همراه شهرام با شما هستیم امروز. من و شهرام دوتایی همینجوری بر خودمون میخوایم بریم، هیچ کی نیست، فرید نیست، جلال نیست، شراگیم نیست، البته هستن بچه ها تو خونه، البته جلال هست میاد، حالا فرید نیست، رفته سفر، شراگیم هم خونه‌شونه. چه خبرها؟ خوبین؟ همه چی خوبه؟ اینجا ایستگاه فرداست، از این لحظه تا ساعت 7 با شما هستیم به مدت 2 ساعت، کمتر از 2 ساعت، و با ایستگاه چهارشنبه های ایستگاه فردا با ما همراه باشید. جلال هم اومد، ما دیگه تنهایی در اومدیم، جلال وارد شد، وارد اون ور شد، بعد حالا وارد این ورم میشه که بعدا اینستاگرامی ها به شما بعد یک مژده‌ای بدم که جلال میاد، شما بیشتر با ما همراه باشید. شالم نداره، ولی شال جور کن تا وقتی که بیاد، چون من شالمو عوض کردم، چون گفتی شال خوبه. در اینستاگرام لایو هم با شما هستیم، اونهایی که صدای ما رو از رادیو میشنوید میتونید برید در اینستاگرام و از طریق پروفایل خود من پیداش بکنید، فرشید منافی، و در اینستاگرام لایو هم بخشی از برنامه رو ببینید. اما عرض به حضورتون که دیگه همراه ما باشید تا کلی خبر داریم، کلی اتفاق، کلی داستان، کلی اتفاق بامزه افتاده که امروز اگه همراه این ایستگاه، ایستگاه فردا، ایستگاه چهارشنبه های فردا باشید حتما میشنوید. تا ساعت 7 مثل شیر در خدمتون هستیم دیگه، شما هم که باشید با ما دیگه، عشق است و مستی.
تو یار منی و همدم و غمخوار منی و تو عزیز مهربونم، بیا دردت بجونم، باز باز ناز میکنی و دلبری آغاز میکنی و تو شدی بلای جونم، نزار بی تو بمونم.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، ما اصلا امسال با این مادر گیتی آبمون ظاهرن توی جوب نمیره دیگه، هی گفتیم نلرزون، زلزله نفرست برامون، هی زلزله فرستاد، هی لرزون، هی چرخون، هی گفتیم با خشک ترش کن، گفت خشک یه چیزی براتون میفرستم اصلا از فرط تر شدن یخ بزنید. اینه که خب اوایل این هفته زد ترکون دیگه، برف نبود که لامصب، گله برف بود از آسمون میبارید، خدا شوخیش گرفته بود گله میکرد، پرت میکرد. به حمدالله دیگه با توجه به اینکه هواشناسی هم خب از قبل پیش بینی کرده بود، از چندین روز قبل پیش بینی کرده بود که سرد میشه و برفی میشه و اینها، خب مسئولین عزیز هیچ تمهیدات خاصی در نظر نگرفتن برای این مسئله و رسما 3-4 روز خیلی از شهرها و روستاها و حتی پایتخت مملکت فلج شدن. البته اینم بگیم که خب این برف اینطوری، یعنی برف زیادی، یعنی همچین برفی هر جای دنیا تو هر کشوری بیاد خب تبعات خاص خودشو داره، راه ها بسته میشه، ممکنه پروازها کنسل بشه، قطارها از حرکت میمونن، ولی نه دیگه 3-4 روز بعدش، بالاخره یه کاری میکنن. خدا وکیلی تصاویری هم که از موندن مردم تو جاده ها میدیدیم خیلی ترسناک بود. فکر کنم 10-12 ساعت زیر کولاک و برف باید تو بر و بیابون بشینی تو ماشینت به امید اینکه یکی بیاد راهو باز کنه. از اتوبان ساوه، تهران قم، تهران کرج، کرج قزوین، کلی تصویر میدیدیم از گیر کردن مردم توی جاده ها که واقعا دردناک بود. فکر کن تو اون حال آقا رادیوی ماشینتو روشن میذاری ببینی مثلا چه خبره و چه خاکی، یعنی چه برفی تو سرت بریزی که از این گرفتاری نجات پیدا کنی. میبینی عزیزان دارن تو رادیو زلال احکام در آینه میراث انبیا پخش میکنن. آقا لامصب، حالا زیر کولاک دیگه بیخیال احکام شد دیگه. زیر کولاک کی میتونه بره مثلا دستشویی که حالا بچه‌ها میگه احتیاط واجب اول پای راستو بذاره یا چپو بذاره فلان، کلن یخ میزنه کل تجهیزات اگه بخوای بری کارتو بکنی. به هر حال بر ما دیگه عادیه که تو وضعیت‌های بحرانی همه تلاشمونو بکنیم از مسئولین رفع بحران کنیم، یعنی دلداریشون بدیم، سرشون بذاریم رو شونه هامون، بهشون بگیم چیزی نشده مسئول جان عزیزم، نفس عمیق بکش، نفس عمیق بکش، چند تا نفس عمیق پشت هم بکش، به خود مسلط باش، تو میتونی، برف چیزی نیست، چیزی نیست، درست میشه، تو میتونی دیگه. مملکت دیگه، مملکت ماست، کارش هم نمیشه کرد دیگه، چی بگیم دیگه، درست میشه ایشالله. همین 100 سال اولش سخته. بله خیلی ها تو جاده تهران قزوین هم گیر کرده بودن، به این بهانه گفتیم یه موزیک زمستونی قزوینی بریم. الان دیگه نیستن اونجا ولی حالا بابم جان
هرچی که رخت داشتیم همه را پنگ کرده بودیم، از آسمان برف مباری تاییده بودیم، زمستانی بی سردی ندیده بودیم، نا قندیل بسته بودن ریسه ریسه، غلاغا صف کشیده بودن در پسینه، آسمان گروه بکه مزد از پشت شیشه، ظلم زدیم با آسمان عین همیشه، آسمان گروه بکه مزد از پشت شیشه، ظلم زدیم با آسمان عین همیشه. خاندان ما قسم گفتش از قدیم ما، یه وقتا شعرایی ما خاندش این اینا، چقندر لب لب و مرهم سینه، بیا و خندیمان دنیا همینه، چقندر لب لب و مرهم سینه، بیا و خندیمان دنیا همینه.
خب دوستان، شنوندگان، خانم ها، آقایون، شنونده رادیو فردا، اینجا ایستگاه فردا است. همونطوری که احتمالا شنیدید دختر خیابون انقلاب، یعنی همون دختری که توی شروع درگیری های دی ماه 96 توی خیابون انقلاب تهران در اعتراض به حجاب اجباری حجابش رو برداشت و رفت روی یک بلندی استاد و شالش رو از یک چوب آویزون کرد، تو چند روز اخیر تکثیر شده این دختر خیابون انقلاب و دخترها و پسرهای دیگه‌ای هم توی تهران و هم توی باقی شهرها این کار رو تکرار کردن. نظر شما رو در مورد این حرکت ها میخواییم بدونیم چیه امروز و فردا، این هفته توی این ایستگاه فردا. تعداد زیادی از کاربرای فضای مجازی خب با این کار موافق بودن، حال کردن، اونو بهترین نماد یک مبارزه آرام و مدنی دونستن. اما خب یه سری از برادران ارزشی هم طبق معمول شروع کردن به مسخره کردن و معتقد بودن این دخترها همه دنبال شوهرن و دنبال کارهای بی‌ناموسی‌ان و اینجور حرفا. عده دیگه هم هستن البته، خب که کماکان میگن این حرکت‌های این شکلی زیادی آرومه و با این حکومت فقط باید با کفگرگی و کله تو صورت و اینا برخورد کرد. نظر شما در این مورد چیه و جزو کدوم دسته هستید؟ میتونید با همون در تماس باشید از طریق راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا، istgah@radiofarda.com. ایمیلمونه، میتونید بهمون ایمیل بزنید. تلفن های تماس ما 20420-2211-24-133 و 163، از طریق اینستاگرام من و از طریق تلگرام ایستگاه فردا که میتونید توی تلگرام فردا استیشن سرچ بکنید و یا ایستگاه فردا پیداش بکنید، میتونید صداتون رو به ما برسونید و یک کامنت بذارید برامون و حتی به قول فرید اپلیکیشن آی او اس برنامه که اسمش عوض شد، خلاصه آپدیت شد این هفته، هفته‌ای که همین چند روز پیش، و اگر توی آی او اس هاش، اونایی که آیفون دارید یا آیپد و یا دیوایس های دیگه آی او اس دارید، میتونید توی اپلیکیشن سرچ بکنید، توی اپل استور سرچ بکنید فردا استیشن به انگلیسی یا ایستگاه فردا به فارسی و اپلیکیشن ما رو پیدا کنید، دانلود کنید و میتونید صدای ما رو به صورت زنده اونجا بشنوید و یا برنامه ها رو بعد از اینکه پخش میشه اونجا به صورت دانلود میتونید دانلود بکنید و گوش کنید و همطور صداتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن به گوش ما برسونید. اگه موقع رد شدن از خیابون هر جایی که هستید در ایران، اگر دختری رو دیدین که روی یک بلندی وایستاده و روسریش رو زده سر چوب و تکون میده، فکر نکنید مشایرش از دست داده. این روزا زنان و دخترانی که به حجاب زوری و اجباری اعتراض دارن، با این روش سعی دارن اعتراض خودشون رو به حجاب اجباری نشون بدن. حرکتی که اولین بار حدود 2 هفته پیش دختری به نام ویدا موحد توی خیابون انقلاب تهران انجام داد و با این کارش الهام بخش خیلی ها شد. تا امروز چند زن و دختر دیگه توی شهرهای مختلف به این شکل اعتراض خودشونو به حجاب اجباری نشون دادن. عدد و رقم دقیق نداریم ولی فکر می‌کنم بیش از 20-30 نفر باشن تا الان. حتی آقایون هم با اونها همراه شدن با زدن پارچه سفید سر چوب و البته با سکوت حمایتشونو از حق انتخاب پوشش برای خانم‌ها اعلام میکنن. با اینکه خیلی از اونایی که به این شکل اعتراض کردن بازداشت شدن، اما ظاهرا این حرکت اعتراضی هر روز داره گسترده تر میشه. توی فضای مجازی هم این موضوع اصلی ترین سوژه برای بحث بود این روزها و هشتگ های دختر خیابون انقلاب یا دختر خیابان انقلاب و دختران انقلاب به هشتگ های داغ فضای مجازی تبدیل شده. یک کاربر روحانی به نام نجفی تهرانی، از روحانیان منتقد حکومته، چند بارم توییتاشو توی برنامه خوندیم، توییت کرده بود هرچه بر تعداد دختران خیابان انقلاب اضافه می شود، شکست سیاست های فرهنگی 40 ساله نظام آشکارتر می گردد. تنها راه تجدید نظر در سیاست های کلان فرهنگی و پذیرفتن تکثر، تنوع و رنگارنگی فرهنگ ایرانیان از هر قوم و مذهب و پرهیز از اجبار و احترام به آزادی‌های فردی است. و هشتگ زده بودن نه به فرهنگ اجباری. کاربر دیگه‌ای به نام فرزاد از ناکجا آباد هم نوشته بود همیشه میشنیدم که یکی میگفت دختر موکوتاه زیباست، اون یکی میگفت دختر موبلند، یکی دیگه میگفت دختر لاغر، یکی دیگه میگفت نه دختر توپر، و هر کسی بقیده خودش زیبایی رو معنی میکرد، ولی به نظرم همشون اشتباه میکردن. تویی که به دنبال آزادی هستی زیبایی. این وسط همطوری که حالا توی سوال هم داشتم براتون میگفتم، اشاره کردم، برادرای ارزشی خب بیکار نشستن، برای مقابله با این حرکت به تمسخر رو آوردن و هشتگ پسر خیابان نجات اللهی رو راه انداختن، با این ایده که کسایی که اینجوری اعتراض میکنن دنبال شوهر هستن و سعی کردن با تمسخر با زنان معترض مقابله کنن، غافل از اینکه خب خیلی سال پیش مهاتما گاندی رهبر جنبش ملی هندوستان این پروسه رو خیلی خوب توصیف کرده بود، اونجا که گفته بود اول تو را نادیده میگیرند، بعد مسخره‌ات میکنند، سپس با تو میجنگند و در نهایت این تو هستی که پیروز خواهی شد. طبیعتا میشه حد زد واکنش حکومت هم طبق معمول نشنیدن و ندیدن این چیزاست و به ابتذال کشیدنشون. خب این هم اصلا چیز عجیبی نیست، ولی خداییش چیزی که خیلی واضحه اینه که زنان ایرانی به خصوص اون دستهی که این معجون حجاب اجباری هیچ رقمه تو کتشون نمیره، تو این حدود 14 موفق ترین مبارزه رو با حکومت داشتن. هی حکومت اومد مقنعه سرشون بکنه، اونا روسری رو کشیدن عقب. هی عزیزان اومدن مانتوها رو تبدیل کنن به کیسه، خانما چاکا رو بلندتر کردن. هی اومدن گفتن وای خدا مرگم بده شما چکمه پوتین میپوشین، برادرا حالی به حالی میشن. خانما کلا دکمه رو از مانتو حذف کردن. الان دیگه کار به جای رسیده، اصلا این چیزی که خیلی از خانما ایرانی تو ایران به عنوان حجاب اجباری دارن بیشتر شبیه دهنکجیه به اون تصور چادر پیچی که حضرات از حجاب از خودشون در میکنن. اینه آقای حکومت، آقای حکومت یا خانم حکومت، هرچی هستی لطفاً بفهم زودتر که با زور نمیشه برای همیشه چیزی رو به مردم تحمیل کرد، همطور که نمیشه چیزی رو ازشون گرفت. بفهم، تو رو خدا بفهم، جان مادرت بفهم. نمیفهمی دیگه، نمیفهمی. فهمیده بودی که وضع بود این نبودی.
هر شب و هر روز وقت جدایی سپیده، هر شب و هر روز وقت شهر سیاست، دیوارای تنهایی چه بلندن وقتی سقف آسمون کوتاست. هر شب و هر روز سکوت که آوازه، همه خوابیدن ولی چشما همه بازه. هر شب و هر روز تو این کوچه ها میگردم دنبال کسی که هیچ کس اونو ندیده، رویاهاشون همه نشونیشو بلد، آخرین در تو بمبسته تقدیره. هر شب و هر روز سکوت که آوازه، همه خوابیدن ولی چشما همه بازه.
فرشید جون
سلام علیکم.
به نظر من اینطور که خانوما تو ایران روی بلندی میرن و شال سفید یا هر رنگ دیگه تکون میرن به عنوان نه به حجاب اجباری، کار خیلی زیبایی هستش، ولی اگه یه راه به مایی دست جمعی به همین صورت با تعداد بیشتری از خانوم ها راه مینداختن، اثرش خیلی بیشتر بود و خیلی زیباتر، نه فقط یک نفر، حداقل یه عده، حتی اگه راه به مایی 5 نفری 10 نفری بود. خوبه ترسا داره میریزه. قربونت، خداحافظ.
خیلی ممنونم از تماس شما. ایشون هم نظرشون این بود که ترسا داره میریزه و البته میگفتن که باید راهپیمایی بشه با این. حالا شاید اونجوری، البته بهونه برخورد از طرف حکومت، بهونه برخورد با این اعتراضات بیشتر بشه. شاید به خاطر همینه خیلی از خانم‌ها و دخترای شجاع ایرانی ترجیح دادن اینجوری اعتراض بکنن. شما هم میتونید با ما در تماس باشید، همونطوری که گفتم صداتون رو به ما برسونید. منتها قضیه اینه که مثل که وقتی که با ما تماس میگیرید شما همینطوری 2-3 دقیقه‌ای و 4-5 دقیقه‌ای و همینطوری حرفای دلتون خیلی طولانیه، سعی کنید یه خورده کوتاه‌تر نظراتتون رو بگید که بتونیم از همه نظراتتون به هر حال استفاده بکنیم. و اما تولد داریم. من دیگه مجبورم بدون فرید تولدها رو دیگه خودم شخصا تنهایی برم تولد بازی کنم. فرخ دخت عباسی طالقانی، منم باز اسم کاملو میگم، یا پوران خواننده مشهور قدیمی. پوران دیگه فهم کنم خیلی ها بشناسن، خصوصا قدیمی ترها خب بیشتر باش خاطره دارن و میشناسنش. متولد 15 بهمن 1312 در تهران بوده، در دهه 30 از مهمترین خوانندگان زن ایران بود، تونست تا 20 سال بعد از اون هم شهرتش رو حفظ بکنه. خاله خانم پوران خانم روح بخش بوده، خواننده هم بوده، اتفاقا همین موجب آشنایی پوران با آواز میشه. بعد از دبیرستان به هنرستان عالی موسیقی میره، از شاگردای عباس شاپوری میشه و موسیقی رو و آواز رو بعدن هم با آقای شاپوری ازدواج میکنه. اتفاقا به همین دلیل یه مدتی هم با نام بانو شاپوری کار میکرده همین خانم پوران، اما بعد از جدایی از آقای شاپوری، آشنایی با آقای روشنزاده مفسر ورزشی تلویزیون، اسم هنریش رو به پوران تغییر میده. پوران 5 آلبوم منتشر کرده با خواننده‌ای چون ویگن، عارف، منوچهر سخایی و ایرج همکاری کرده و بعد از انقلاب پوران از ایران به آمریکا میره. اوایل دهه 60 هم متاسفانه مبتلا به سرطان میشه و در اوج بیماری خودش در سال 69 به ایران برمیگرده تا نوه‌اش رو ببینه و در نهایت هم در تهران درگذشت. روح شاد و تولدش رو تبریک میگیم به خودش و خانواده و بازماندگانش و یه کار میشنویم از اون کارهای قدیمی به اسم لجبازی با صدای پوران.
شفته بکن چشما تو نیم خفته بکن، دل وحشی سپتت هرچی بهت گفته بکن، تو رو اینجوری میخوام من، تو رو اینجوری میخوام، تو رو اینجوری میخوام من، اینجوری میخوام. قشنگت میکنه وای وای، لجلج باز قشنگت میکنه، خوشاب رنگت میکنه، راست قشنگت میکنه وای وای وای. دوست دارم سرخ بشی شر کنی، با قرورت منو دلگر کنی، دوست دارم قهر کنی رام نشی، دل لجباز منو نر کنی، منو آشفته بکن، چشماتو نیم خفته بکن، دل وحشی صفتت هرچی بهت گفته بکن، تو رو اینجوری میخوام من، تو رو اینجوری میخوام، تو رو اینجوری میخوام من، اینجوری میخوام.
من واقعا به شجاعت این دخترها و این آدمها واقعا غبطه میخورم. فکر میکنم نسل جدید ایران، بچهای دهه 70 یا بچهای دهه 60 اواخر 60 دارن معنای واقعی مبارزه رو به معنای واقعی کلمه اجرا میکنن و خوش به سعادت ما اگر یه همچین بچه هایی، یه همچین جوونایی و یه همچین نازنین هایی توی این خاک دارن زندگی میکنن و اینقدر از جان گذشتن با این حال که میدونن چه چیزی در انتظارشونه. من واقعا به شجاعتشون احسنت میگم.
خیلی ممنونم از تماس شما و از نظر شما. بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت 1 دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام.
سلام، چطوری؟
قربونت، خوش اومدی.
قربانت، ممنون.
سلام میام به برابر شد این
سلام
لایو بکن اینجا نشستن معطل منتظر. خب این روزا همش خبر از جشنواره فیلم فجر میرسه و فردا شروع میشه.
بله
فردا شروع
فردا پنجشنبه شروع میشه، همیشه 12 تا 22 بهمن دیگه.
خب قبل از اینکه بخوایم وارد بحث جشنواره بشیم، یه فیلمی دیدیم، یه ویدیوی دیدیم از احمد آقای نجفی که خیلی عصبانی و هراسون و اینا بود. اینو بشنویم بعد راجبش توضیح بده که این چی بوده داستان.
حتما. من تا این شورای صدی کسی پا به نبرم بله میکنم.
من بابای اینا رو در به تو اون روزا گفتم. من ولکو قسم قرآن خوردم جلوی، گفتم تا فردا ببین چه بکنم با اینا. این شورا غیر قانونیه، این شورا ظالمه، هر کی اونجا نشسته یه الیت خاصه، من نمیذارم. بنابه تهم کاری که خودم سالها سنفی کردم از سنفم در مقابل این شورای بیمدیر نامرد جلوگیری خواهم کرد. جوابشم تو دادگاه فرهنگی خواهم داد. من تا اینجا رو گل نگیرم بلشون برکن.
آقای نجفی خیلی عصبانی، خیلی. چی بوده داستان ایشون با شورای صنفی؟
تهیه کننده یک فیلمی هستن به نام من یک ایرانی هم. این فیلم قرار بوده طی هفته های اخیر به نمایش تطبیق، اما در هفته های اخیر یک سری اتفاقا در شورای صنفی نمایش افتاده. این شورایی که اشاره میکنه آقای نجفی هم تو این صحبتاش، همین شورای صنفی نمایش هست که نهادی است که روند اکران فیلم ها رو در ایران تعیین میکنه، زمان اکران فیلم ها رو، چه فیلمی چه مدت بر پرده سینما ها باشه یا نه.
درسته.
اتفاقی که الان افتاده در هفته های اخیر به دلیل اینکه گفته میشود این شورا قصد داره که فیلم تازه مجید مجیدی، فیلمسازی که شناخته شده هستش و همه هم میدونن که نزدیک هستش به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، از فیلمسازان مورد علاقه خامنه ای هستش، رهبر جمهوری اسلامی، ایشون یک فیلم تازه ای ساختن، در هند ساختن.
درسته.
و گفته میشه که قصد دارن که
چه فیلمیه؟ اسم فیلمه
به وقت غروب، یه فیلمی هستش که با عوامل هندی هم کاملا ساخته شده و بغیر از آقای مجیدی،
موضوع هم هندیه، از این درخت و اینا میرقصن و اینا.
در واقع در ایران هنوز اکران نشده، صرفا در جشنواره فیلم لندن تا به حال به نمایش در آمده و اما گفته میشه در ادامه فیلم‌های قبلی آقای مجیدی به ویژه بچه‌های آسمان هست.
آها.
و حالا گفته میشه که شورای صنفی نمایش قصد داره این فیلمو به عنوان فیلم‌های اکران نوروزی به نمایش در بیاره و زمان اکرانش هم قرار از 2 هفته قبل از مونده به اکران عید شروع بشه، مثلا در میانه اسفند. این اتفاق باعث شده که سر فیلمایی که قبلا قراردادشون بسته شده بود و قرار بود
زمانشون مشخص بوده و اینا رو جابجا کردن،
اینا داره دچار مشکلاتی میشه. یکی از این فیلم‌ها هم این فیلمی است که آقای نجفی تهیه کننده شه و سر این تغییراتی هم که داره اتفاق میفته حسابی آقای نجفی
شاکی
شده. فقط هم البته ایشون نیست، فیلم‌های دیگه‌ای هم که تو این مدت قرار اکران بشن سر این اتفاقاتی که داره در شورای صنفی نمایش میفته، به نوعی در واقع امتیازهایی که گفته میشود داره به فیلم آقای مجیدی داده میشود، خیلی‌ها دارن اعتراض میکنن.
و بعد از این اعتراض‌ها اتفاقی هم افتاده یا خبری فعلا نشده؟
شورای صنفی بیانیه داده، رئیسش صحبت کرده، حرفای آقای نجفی رو رد کرده. ولی حالا هنوز از اکران فیلم آقای نجفی خبری نیستش. درباره این هم که بالاخره فیلم آقای مجیدی به عنوان فیلم نوروزی به نمایش در میاد یا نه، هنوز شورای صنفی نمایش موضع‌گیری نمی‌کنه، اما به نظر میرسه این اتفاقا و تصمیم‌ها گرفته شده و همه اینا رخ میده.
خیلی خب، بریم سراغ جشنواره فجر. اول از همه مجری برنامه هفت قرار بود عوض بشه،
گفته میشد آقای مهران مدیری هستش. خیلی هم اتفاق عجیبی بود، چون آقای مدیری یه برنامه جدی سینمایی که مخصوصا تو شبای جشنواره که معمولا هم پرچالش میشه و صحبت منتقدا درباره فیلم ها همیشه داغ هستش و واکنش ها و اتفاقایی که میفته، خیلی عجیب بود، چون آقای مدیری سعی میکنه که معمولا از این اتفاقات جدی دوری بکنه و معمولا برنامه‌های لایت‌تری رو به قول معروف اجرا بکنه. نهایتا دیروز اعلام شد که آقای مدیری نیست مجری برنامه هفت و رضا رشیدپور انتخاب شده.
این هفتم هفت ویژه فجر دیگه.
آره، یه دفعه‌ای هم خبری نبود از برنامه هفت. ماه‌هاست که بعد از اینکه آقای افخمی دیگه از برنامه هفت اجراش کنار گذاشته شد، یا خودش میگه من خودم اومدم بیرون، دیگه رفته، خبری از برنامه هفت نبود. یه دفعه مدیران تلویزیون گفتن که نه، برای روزهای جشنواره ما حتما برنامه هفت خواهیم داشت.
یعنی همین 10 روز فقط.
همین 10 روز. آره. اوکی. بعدش هم معلوم نیست چه اتفاقی میفته و میگفتن که مهران مدیری مجریشه. حالا معلوم شده که یا با خود آقای مدیری به توافق نرسیدن یا خود آقای مدیری نخواسته این برنامه رو اجرا بکنه و رسیدن به انتخاب رضا رشیدپور که تا حدودی هم این هم انتخاب عجیبیه، چون تا سالهای گذشته هم که هفتایی که اجرا میشد معمولا
آدم
سینمایی بودش. رشیدپور خیلی چهره عمومی تریست در اجرای برنامه های مختلف
تلویزیون. آره سینمایی نیست خیلی. خب از حواشی فج برام بگو چه فیلمایی همچین بولتر و خیلی شناخته شده تر و خیلی همه الان بیلیتا رو بیلیتا همه سولد اوت شده و همه دنبال بیلیتاشن.
سر این ماجرای بیلیتا که همیشه هم هر سال قصه بوده، امسال هم دوباره ماجرا شده، از موقعی هم که پیش فروش اینترنتی میکنن، لحظه که پیش فروش شروع میشه سایت دان میشه، مثل همه این اتفاقایی که هر سال میفته این اتفاق هم امسال هم تکرار شد بماند. اما چند تا فیلم مطرحه، یکی فیلم لاتاری آقای محمد حسین مهدویانه که خیلی چهره‌ای شده، همه دنبال دیدن فیلماشن از زمانی که فیلم مخصوصا سال گذشته ماجرای نیمروز و درباره اتفاقات تابستان سال 60 تا قبل ترش هم که فیلم ایستاده در قبار رو ساخته بود، به عنوان یک جور استعداد تازه سینما ایران داره مطرح میشه، همه کنجکاو دیدنشن. این فیلم هم همین اتفاقا داره براش میفته. استعدادهای
حکومتیه دیگه البته.
خیلی هم البته مزامینی که تونسته ورود بکنه و بسازه مشخصه که با حمایت‌های همراه بوده. قبل‌تر هم که یک مستند آخرین روز زمستان رو ساخته بود، اونجا هم به نظر میرسید با حمایت‌های انجام میشه. حالا موضوع درباره قاچاق دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، خود موضوع خیلی داغ و جنجالیه، گفته میشه خیلی هم فیلم پر حرف و حدیثی از کار در اومده.
بریم یه بخشایشو بشنویم لاتاری رو.
وقتی سوسنگیر رو بسیا گرفتن، اون بیناموسی رو با دخترهای شهر کردن، همین خودتو گفتی آقا صداشو در نیاریم.
بله من هنوزم دارم میگم مصلحت اندیشی کار آدم آقا من یاد گرفتم بدون جنگ ببرم. کجا این قضیه ایراد داره؟
قیافه نگیر حالا که میدونه دادی رفته از این حرفا نزن مرتضی.
اصلا بس که حرف زدن با تو فایده نداره. شما اومدی گوش کن اومدی یه سوال پرسیدی که جرأت شنیدن جوابش رو نداری. آقا بودم نداری برادر من نداری، دارم بهت میگم تموم شد.
صدای حمید فرخ نجات که مشخص بودی از بازیگرای این فیلم،
هادی حجازی فرم که تو همین سالهای اخیر مطرح شده، تو همین فیلم ماجرای نیمروز هم بود، در این فیلم هم بازی میکنه. ساعد سهیلی هم از دیگر بازیگران فیلم است و کلن از آثار کنجکاوی برانگیز امسال هستش. غیر از اون چند تا فیلم دیگه هم نگاه ها معطوفشه، فیلم شعله‌ور آقای حمید نعمت‌اللهی که فیلم قبلترش رگ خواب سال گذشته جز فیلم های مورد تقدیر قرار گرفته بود.
شجریان همایونی شجریان برای این کارم قرار
این کارم دوباره چندین بار این همکاری ها رو داشتن،
رگ خواب هم خون برای
قبلتر هم بودش، آرش غلیظ هم هستش. فیلم کامیون آقای کامبوزیا پرتویه که به عنوان یک فیلمساز شناخته شده و معتبر سینما ایران شناخته میشه، ایشون هم جز فیلم های مهم امسال ساخته.
کامیون
اسم فیلم ابراهیم حاتمی که هم که نام کاملا شناخته شده ای داره، این بار رفته به سراغ موضوع داعش و حضور ایرانی‌ها، نظامی‌های ایرانی در سوریه که حالا بعد دید با چه پرداخت این موضوع خیلی ملتهب و قرار آقای حاتمی‌کیا به نمایش در بیاره. امکانات خیلی زیادی هم در اختیارش قرار گرفته بود، چندین ماه فیلم برداریش طول کشید و هنوز هم حتی تصاویری از فیلمه برخلاف این چند تا نمونه‌ای که الان منتشر شده ازش بیرون نیومده. غیر از این فیلم هم چند تا فیلمساز جوونی هم که تو این سالا نشون دادن که دنبال جذب تماشاگر هستن هم حضور دارن در جشنواره. یکیشون مصطفی کیاییه که فیلم چهارراه استانبول رو درباره اتفاقات مربوط به ساختمان پلاسکو ساخته. الان میتونیم
آره پلاسکو.
اونم بخشایشو بشنویم.
یه بخشی از این فیلم چهارراه استانبول هم بشنویم.
الو آقا صابر، من لادنم، نامزد احد. چی شده؟ کجا آتیش گرفته؟ آقا صابر من اینجا گیر کردم، در قفله. الو
اینجا سخت ریزش کرده، پله ها ریزش کرده، تمام راه های بود بسته شده. محدوده با چند تا بچه ها موندازی آقا.
یا خدا همینجا دقیقی گوش کن چی دارم بهت میگم. برید دم
پنجره رو بشکنیم.
من به بالا برام میگم یا نسی سنی موقعیت رو ترک کن.
میبرسیم بدبخ شید، من قلومزه بیداش میشه توی آتش رو نمازم شد. تلفن نمازم زنگ
خب علیرضا قربانی هم قرار تیتراژ این فیلم رو
بخوام. اونایی که دیدن میگن خیلی تونسته این حال و هوا و التهابی که در اون زمان اتفاق افتاده رو فیلم در بیاره.
میتونه خیلی هم تلخ باشه.
میتونه هم تلخ باشه. و به چند تا فیلم سازی دیگه هم که داریم مثل هایلایت اسخر نعیمی جز فیلمایی که الان نگاه ها معطوفشه. مهران احمدی هم که چهره سینمای طنز و کمدی ایران بوده. اون یک فیلم رو در مقام کارگردان ساخته، مصادره که اولین فیلمش رضا عطاران هم درش بازی کرده، اونم خیلی نگاه ها معطوفش. به نظر میرسه این چند تا فیلم بتونن در حد خودشون تنور جشنواره رو داغ کنن.
خیلی خوب، پس من فکر می‌کنم هفته دیگه این موقع ما باز خبرای بیشتری داشته باشیم، بخاطر اینکه فیلم‌ها بیشتر نمایش داده شده
و واکنش‌ها رو میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم.
خیلی خوب، ممنونم ازت.
ممنون.
بابک غفوری آذر رو میتونید فالو بکنید روی توییتر با شناسه بابک آذر.
کار میکنی اینجوری که دیوونه میشم؟ بیا دلبری تو یکم کم ترش کن، دلم عاشق بیشتر از این نظار عاشقت شم، داره میره قلبم بیا باورش کن. حدی داره دل مردن واسه تو مردن، همه عالم ای وای چه بد حالم، دلم دیگه طاقت نداره، دلم بیقراره، داره کم میاره، دیگه خستم از حالت چشمت و حالای با حال نصف کاره، دلم دیگه طاقت نداره، دلم بیقراره، داره کم میاره، دیگه خستم از حالت چشمت و حالای با حال نصف کاره. میلرزونه این زلزله قلبم و دین و ایمونم و زندگیم و به هم ریخته چشات، یادم توی زندگی غیر این که کسی مثل تو داشته باشه مگه چیزی میخواد. حدی داره دل مردن واسه تو مردن، همه عالم ای وای چه بد حالم، دلم دیگه طاقت نداره، دلم بیقراره، داره کم میاره، دیگه خستم از حالت چشم تو حالای با حالت، دلم دیگه طاقت نداره، دلم بیقراره، داره کم میاره، دیگه خستم از حالت چشم تو حالای با حال نصف کاره. دلم دیگه طاقت نداره، خیلی زیاد موافقم با این حرکت نمادین و سالهاست هر جایی که گشت ارشاد نباشه شالمو میندازم و به تک تک افرادی که علتشو میپرسن یا تذکر میدم توضیح میدم که برای مبارزه با اجبار این کارو انجام میدم و دعوتشون میکنم که با هم همراه باشن. بسیار خوشحالم که هر روز تعداد امثال من بیشتر میشه. پذیرفتن دین اجبار نیست، چه رسد به احکام دین. یکی از 8 باری که گشت ارشاد گرفتارم بردن کلانتری بهشون گفتم همینو. مأمور مهربونی بود، نگام کرد گفت دیگه هیچی نگو برات بد میشه، به تعهد بده برو. ممنونم از برنامه خوبت، کاتیا هستم از رشت.
کاتیا بود از رشت. 8 بار گرفتنت و خلافت سنگینه ماشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، دمت گرم، ممنون که با ما در تماس بودی کاتیا. اما خانوم ها، آقایان، دختر خانوم ها و آقا پسر، آقا حتما دوستان همه تون نوتلا رو میشناسید دیگه، نوتلا هم شکلات صبحونه آشنای دیگه فرانسوی. چند وقت پیش توی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانسه نوتلا 70% تخفیف خورد، به جای 6 دلار اعلام شد که 1.74 دلار فروخته میشه. خب یه دفعه اومد پایین دیگه، یه دفعه مثلا چه میدونم خیلی از 6 دلار به زیر 2 دلار، یعنی 1/3 هم کمتر. فهم کنین چی شد؟ قیمت ها یه دفعه اومد پایین، فهم کنین چی شد؟ فرانسوی ها اهمیت ندادن، گفتن نوتلا برای سلامتی خوب نیست، ما نمیخوریم؟ نه، فرانسوی ها فهم کنین صف کشیدن جلوی فروشگاه و با نظم و ترتیب دسته به دسته نوتلا خریدن بردن خونه هاشون؟ خیر، با فرانسوی ها همشون مثل خودمونن، خیلی و 1-2-3 گفتن بعدش حمله، حمله کردن، یعنی چنان قیامتی به پا کردن تو فروشگاهایی که نوتلا رو حراج کرده بودن. چند جا پلیس مجبور شد بیاد ملت در هم تنیده رو از هم جدا کنه. یعنی فیلماشو شما ببینی فهم می‌کنی مثلا اکسیر حیاتی چه می‌دونم عمر جاودانی این چیزا دارن می‌فروشن حراج خورده اینا اینجوری هول کردن ریختن این اونو هول میده اون اینو میکشه دو نفر دیگه اونور دارن با شیشه نوتلا تو سر هم میزنن از این وضعیه. خلاصه این فرانسوی‌هام خیلی مردمون خاکی هستن و مثل خودمونن دیگه، حالا ادا اطوار تعارف و این چیزام ندارن کلا، ولی خدای شانسی که آوردن این بوده اونا مثل ما مناسبت مذهبی و محرم و نمیدونم قیمه و حلیم و شله و نظری و این چیزا ندارن. وگرنه باور کنین جماعتی که واسه نوتلای 3 دلاری اینجوری کنن برای قیمه مجانی احتمالاً در سال کلی کشته میدادن دیگه. اینه که من به نظرم مثل این دانشگاه هستن دانشجویان نخبه مبادله میکنن با هم. من نظر دیگه حالا میگم بد نیست یه قراری بذارن مسئولین ایرانی با مسئولین فرانسوی از این بعد ما تو محرم قیمه بفرستیم واسه اونا، اونام تو نوروز نوتلا بفرستن واسه ما. به خدا همش هم مجانی دیگه، یا همون مثلا تو مایه های حالا یه دلار خورده ای و اینا خیلی کم. اینجوری تو این عصر جهانی شدن یه گفتگوی تمدن ها بین دوتا ملت صورت میگیره با طعم قیمه و نوتلا. خیلی هم خوبه، اصلا میشه برجام دو رو به خدا به این شکل امضا کنن طرفین. به هر حال میگن توی مذاکره طرفین باید احساس برد برد داشته باشن دیگه. ما هم با فرانسوی ها یه حال احساس چیزی داریم، نوتلا قیمه ای بهمون دست میده اینجوری. به هر حال ما خودمون حاضریم پیش قدم بشیم و اصلا به جای ماستا نوتلا رو بریزیم تو قیمه ها. باور کنی فرانسوی های عزیز ما حاضریم، یه کاریه که از دستمون برمیاد دیگه. نزن آقا، یه نوتلاستی که چه کاریه حالا، یه شکلات دیگه چه میکنه؟ قیمه نظری بود چه میکردی تو؟
هستی شبم پیش تو قوغاست، منم آدم بشم عشق تو حواست، تو مستی شبم پیش تو زیباست، اگه دلت بخواد دلت نخواد قلب من اینجاست، از هستی تو مستی من خواب نداره، هی دست به این مست بزن تاب نداره، هی دل نکن مستم منو دل نکن، بستم به کوی او دلم هی منو قافل نکن، هی دل نکن اینو عاشق و عاقل نکن، بستم به کوی او دلم هی منو قافل نکن، خوش به حال دلت، اگه رو به راه دلم سر به راه دلت، ای دل نکن بستم منو دل نکن، بستم به کوی او دلم هی منو قافل نکن، ای دل نکن این عاشق و عاقل نکن، بستم به کوی او دلم هی منو قافل نکن، از هستی تو مستی من خواب نداره، هی دست به این مست بزن تاب نداره، هی دل نکن مستم منو دل نکن، بستم به کوی او دلم هی منو قافل نکن، هی دل نکن این عاشق و عاقل نکن، بستم به کوی او دلم هی منو قافل نکن،
یه همه تون ماجرای سعید توسی رو میدونین. اگه نمیدونین من خیلی خلاصه بگم برای اونایی که نمیدونن، خیلی عجیبه که سعید توسی رو نمیشناسین اونایی که نمیشناسین، ولی خب اشکال نداره من یه بار خیلی خلاصه میگم. آقای سعید توسی قاری شناخته شده قرآنه که خب علاقه عجیبی به شاگردای نوجوانش داشت، یعنی علاقه داشت، یعنی یه چیزی میگم یه چیز میشنوفین، انقدر علاقه داشت که کنار آموزش قرآن شاگرداشو هموم هم می برد، ماساج هم می داد، شوخی دستی هم می کرد و خلاصه واره و اینا و این برنامه. اصلا بهتره بگم ایشون شخص بسیار چیزی بودن، خیلی بسیار بچه دوستی بودن که در کنار حمام و ماساژ و آره و اینا قرآن هم گاهی به نوجوانان یاد میدادن کمی. خلاصه بعد از چند سال که شاگردای ایشون بزرگتر میشن و از یه سری مسائل طبعا بیشتر سر در میارن، وقتی خاطراتشون رو با استاد میان دوباره مرور میکنن، میبینن ای دل غافل درس و اینا ظاهرا بهانه بود و مد نظر استاد چیز دیگه ای بوده، و خلاصه سر همین قضیه همشون جمع میشن میان شکایت میکنن، کار بیخ پیدا میکنه. حالا دست بر قضا این حاج آقا طوسی قاری مورد علاقه معظمله هم بوده و کلا هر وقت سر کلاس تو حموم یا در حال ماساژ کودکان نبوده، شما بعد دیگه توی بیت سراغش میگرفتی. خب طبیعیه که آقایش وقت یارانش رو تنها نمیذاره دیگه، برای همین وارد عمل میشه و از این ور آقا هی میگه کج ندین، از اون ور هی این شاگردا و خانواده ها کج میدن به امید اینکه این معلم متجاوز به سزای اعمالش برسه. ولی خب ظاهرا زور آقا بیشتر بوده. چند روز پیش محمود صادقی نماینده مجلس که خداوکیلی یه تنه به اندازه یه مجلس داره کار میکنه، اومد اعلام کرد سعید طوسی از کلیه اتهاماتی که متوجهش بوده تبرئه شده و خلاصه ظاهراً آقا کش و قیچی کرده که دیگه کسی هم بخوادم نتونه کش بده قضیه رو یا کش بده قضیه رو. البته این رو هم خود محمود صادقی گفته، ما از خودمون نمیگیم. ایشون توییت کرده بودن که از قرائن چنین برمیآید که کودک آزار قرآنی مستحضر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کردند. چیزی که این وسط خیلی جالبه اینه که در متن حکم تبرئه سعید طوسی که بخشایشو باز خود آقای صادقی روی توییترش منتشر کرد نوشته شده افعال انتسابی از قبیل شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیر اخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه بر فرض اثبات نمیتوانند از ارکان بزه و جرم محسوب گردند. فکر کن از نظر قضات دادگاه تجدید نظر ظاهرا فقط در صورتی میتونه عمله مرد 50 ساله روی کودک جرم محسوب بشه که طرف کارو یکسری کرده باشه. اینکه مثلا یه معلم به شاگردای خودش حرفای جنسی و رکیک بزنه، شروع کنه به ور رفتن و مالوندن و حتی ملاعبه که خب در حال تعریف خاص خودشو داره و اینا ما رومون نمیشه اینجا بگیم، اینا جرم نیست. یعنی خدا به داد برسه. از فردا دیگه با استناد به این حکم سعید طوسی‌ها میافتن تو خیابونا، بچهای مردم میمالن و انگولک میکنن و حرفای زشت میزنن و کسی هم حرف بزنه میگن این کارا جرم نیست، که سندش هم حکم تبرئه آقای سعید طوسی. این تبرئه جناب طوسی خیلی تو توییتر هم سر صدا کرد. کاربری به نام امیرحسین میراسمایلی نوشته بود یعنی اون قاضی که حکم تبرئه سعید طوسی رو داده الان حاضر بچه‌شو بفرسته پیشش کلاس قرآن و همون قرآن جرأت این کارو نداره. خلاصه که با توجه به این اتفاق باید والدین یه سری راهکار در نظر بگیرن، نه میخوان بچه‌هاشون بفرستن کلاس‌های قرآن پیش امثال استاد طوسی، مثلا خودشون هم با بچه برن سر کلاس بشینن کنار بچه، هم از تلاوت بچه لذت ببرن هم از سلامت نوایی حساس بچه مطمئن شن. نه مثلا اینکه وقتی استادو میبینن مثلا یه جوری بهش نشون بدن که الفنن آقای استاد قرآن یا هر چی هست، یه چشمک یه شوی حرکت انگشتی چیزی الفن میدونن دیگه من چی میگم. اینجوری استاد میفهمه که یعنی این کار است بابای طرف دست از با خطا کنه والدین بچه به خصوص پدرش خودش این کار است میاد سر وقتش، حتی اگه روزم باشه شب بخیر رو بهش میگه میره. حالا راهکار دیگه هم اینه که بیخیال این کلاس ها بشید دیگه، خیلی هم دوست دارید بچهتون قرآن خون بشه براش از این سیدی های آموزشی بگیرین بابا، بچه بشه تو خونه از گزند هر سعیدی در امون بمونه دیگه، حالا میخواد طوسی باشه یا هر رنگ دیگه که هست.
بل زدم جور نشو، همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشو، بل زدم جور نشو.
هی
روزگار.
یه چرا آه میکشی؟
آزادش کردم.
کی رو؟
دارو صحبت کن بیادم.
بیادم چیه؟ میگم کی رو؟ یعنی چه کسی رو آزاد کردم؟
بگو چه کسی رو یا بگو کیو. همون یارو معلم قرآنه، تبرئه شو.
آه خب خدا رو شکر جای معلم توی زندان نیست، سر کلاس درس دیگه.
ولی آخه اون یه معلم معمولی نبود که فوق برنامه هم با شاگرداش کار میکرد.
او دستش درد نکنه، معلم های این دور زمونه دیگه وقت نمیذارن با شاگردا. بازم دم این که فوق برنامه کار میکرده گه.
بابا درس که نه، از اون کارا.
کدوم کارا؟
بابا چرا نمیگیری؟ طرف معلم قرآن بوده، بعد شاگرداشو میبرده تموم با خودش.
خب چه اشکالی داره؟ النظافت و منال کجا ایمان؟
ای بابا تو واقعا خنگی دیوونه یا داری عداشو در میاری؟
نه جونه، تو اهل عدا در آوردن نیستم، واقعا همینم که میبینی.
تو خودت اگه صبح پسرتو بفرستی مدرسه، شب دیر وقت بیاد خونه، بعد بپرسی کجا بودی، تا حالا بگه با معلممون رفته بودم هموم، شاکی نمیشی؟
خب بستگی داره.
یعنی چی بستگی داره؟ به چی بستگی داره؟
اگه معلمش خانوم باشه بیشتر حسودی میشه که این تخم سگ تو این سن و سال چجوری تونسته مخ معلمشو بزنه. سعی میکنم بیشتر برم مدرسه که معلمه صاحب بچه رو هم ببینه. خدا رو چه دیدی، شاید قسمت ما هم شد.
اون وقت اگه معلمش خانوم نبود چی؟
یعنی آقا باشه؟
بله.
یعنی یه معلم من پسر منو؟
آره بله.
کاری تای منو؟
آره.
با خودش برده حبوب؟
بله دیگه.
چه جونه بریه؟ من سعی میکنم کمتر بیا مدرسه که جلوی چشم این معلمه نباشم. جانس که ندارم، یه وقت منم میبره.
ده ماشاءالله به غیرت پسر چی، نگران اون نیستی؟
پسرم؟ پسرم که دیگه از دست را؟ پسرم عزیز دل بابا. چرا؟ آخه چرا؟
آخه الهی بمیرم، میدونم چقدر سخته. اون وقت همین حس و حالی که داری رو نگه دار. خب بعد فکر کنید معلم رو کشوندی دادگاه، بعد دادگاه تبرئه‌اش کرده.
تبرئه‌اش کرده؟ یعنی چی؟ من پسرم رو میخوام.
پسرت که هست بابا.
هست؟
چی گرفتاری شدیم؟ اصلا تو متوجه ابعاد ماجرا نیستی.
ابعاد ماجرا؟
آره.
پسرم بمیرم برات که ابعاد ماجرا رو از نزدیک دیدی.
آره.
اون معلم رو باید از ابعاد ماجراش دار زد.
آها فکر کنم کم کم داری متوجه میشی. حالا همین معلم رفته توی دادگاه، دادگاه تشخیص داده بیگناه، تبرئه‌اش کرده. ظاهرا پارتیش کلوف بوده.
کلوف بوده؟
آره.
الهی بمیرم، الهی بمیرم برات پسرم. چی کشیدی تو؟ حالا تکلیف پسر من چی میشه؟
بابا تو هم پسرت رو مثلا مثال زدم، تو اصلا پسر نداری انقدر جوش میزنی.
یعنی چی که من پسر ندارم؟ تو هم با اون معلم هم دستی، چه بلایی سر پسر من آوردی؟ پسر من کجا؟
بیداد بیداد، پسری در کار نیست. اصلا تو امروز قرصاتو خوردی؟
قرصیه، بگو ببینم چه بلایی سر پسر من آوردی؟
برو بابا تو هم دیوونه.
الان نشونت میدم دیوونه کیه. پسرمو میخوام.
آخرو
یه جا ببینم پسر من کجا؟
چیکار یکی به دارم برسه؟ بگو یخمو خواب بگیرم.
پیمانه چون شدم من دیوانه، باز آمد آن
میخونه